جمعی از زنان خانواده داماد هم به همراه هدایا به خانه عروس می روند.
مردم آذربایجان ازدواجشون طبق سنتی بود و یک سری خب آداب و رسوم متفاوتی هم داشتن. معمولا انتخاب عروس در وهله اول توسط خانواده داماد، خواهرها، مادر یا بستگان نزدیکشون انجام میشد و بعد اینکه از هر لحاظ میپسندیدن زمینه آشناییشون رو فراهم میکردن و داماد و پسر رو از این موضوع خبردار میکردن. قاعدتا اولین اتفاقی که باید اینجا بیفته خواستگاری خانواده داماد از عروس و برای بعد اینکه مراسم و به قول خودمون به زبان فارسی بله برون تدارک دیده میشد، بزرگای فامیل گرده هم جمع می شدن، هم از خانواده دختر هم از خانواده پسر، و خواستگاری اونجا انجام می شد. قاعدتا قبلش حتما که این سری هماهنگی ها و جواب بله پشت صحنه گرفته شده بود که مراسم بله برون انجام می شد و در مراسم بله برون به صورت رسمی پیش بزرگترها این مسئله رسمیت پیدا می کرد و در مورد مهریه و سایر مراسم هم صحبت می کردن. آذربایجانی ها یه رسم خیلی قشنگی که دارن در مورد عروسی، خود عروسی که توی حالا امروزه بگیم در تالار و در مکانهای بزرگ و قدیم در خانه‌های بزرگ عروس یا داماد انجام می‌شد به یک طرف، تمام کارهایی که در حوزه عروسی یعنی در مورد عروسی انجام می‌شد با ساز و رقص و شادی و یک سری شعرهای آیینی و یک سری حرکات حتی آیینی همراه بود. ما برای مثلا اگر که حساب بکنیم خونچه یا سوغاتی عروس میخواستن ببرن، این رو حالا چون توی قسمت‌های دیگه کشورمون به صورت متفاوت دیدم، هم اونهایی که روی سرشون روی سینی‌ها وسایل رو می‌بردن به عنوان هدایای داماد به عروس علاوه لباس و پوشش، و هم اون آهنگ‌هایی که به زبان محلی خودمون به زبان ترکی می‌خوندن کاملا متفاوت با جاهای دیگه، و البته لذت و جلا و میشه گفت که روح‌افزایی خاص خودش رو داشت. و این عرض کردم ما سوای همون عروسی و مراسم عروسی بود، هدایایی که به عروس خانم داده میشد یا برنامه‌هایی که به هر حال ما برای چهارشنبه سوری داشتیم، برای شب عید داشتیم، همه اینها در قدیم لذت و صفای خاص خودش رو داشت. نکته اساسی که میتونم و اینی که همیشه برای عروسی ها ما ازش یاد میکنیم و به هر عنوان میشه گفت که نقطه عطفی میشه در زندگی عروس و داماد، بعضی جاها بعضی مراسم تاکید بر این بود که حتما جمله ها و حرف های قشنگی گفته بشه، چون این رو یمن میدونستن، یعنی اگر حرف خوبی زده بشه میگفتن که خب خوشیوم میشه اتفاقات، یا خدا نکرد اگر حرف از مصیبت و گرفتاری و درد و یا اتفاقای بد صحبت میشد میگفتن که این موضوع بدیوم هستش، و مردم دقت میکردن، اونایی که توی همون مراسم بودن دقت میکردن به جملات و حرفایی که در مورد اون مراسم میخوان بگم.
Toy günüdür gül ana, yanağı güldür lala. Toy günüdür gül ana, yanağı güldür lala. Deyir mübarek olsun senin toyun ay bala. Deyir mübarek olsun senin toyun ay bala. Deyir mübarek olsun senin toyun ay bala. Deyir mübarek olsun senin toyun ay bala.
دوستان عزیز شنونده، یکی از ویژگی‌های بارز مردم مناطق مختلف ایران همیاری در امور گوناگون زندگی است. در این رابطه مناسب است اشاره‌ای به یکی از جشن‌های کهن رایج در منطقه انگوران زنجان هم داشته باشیم. این جشن در ارتباط با جمع‌آوری محصولات کشاورزی است و تحت عنوان جشن حالا معروف است و در اوایل فصل پاییز پس از اینکه محصولات کشاورزی از کشتزارها و خرمنگاه جمع‌آوری و برداشت شد، جشن برپا می شود و این ترتیب که در آغاز برداشت محصول از زمین هر خانوار مقداری اندک از مزرعه گندم را درون نمی کند. در روز جشن تعدادی از همسایگان و وابستگان را به جشن دعوت می کنند و با قربانی کردن گوسفند و گاو و تدارک پذیرایی مهمانان را در خانه و یا در یکی از تفرجگاه های محلی با نهار پذیرایی می کنند. گفتنی است که بیشتر مهمانان از مردانی که به شغل کشاورزی مشغولن انتخاب می شوند. در این جشن زنان حضور ندارند. مهمانان پس از صرف نهار با گفتن مبارک باد و پربرکت باد و همراه داشتن نوعی نان که از شیر پرچربی گوسفند تهیه می شود، دست جمعی به محل گندم درو نشده در کشتزار می روند. این افراد هر یک داسی بر می دارند و دور گندم باقی مانده حلقه می زنند. یکی از ریش سفیدان پس از ذکر اسماء الله و خواندن صلوات شروع به درو کردن گندم می کند. بقیه افراد هم با تکرار کلمه حالا و طور دست جمعی گندم ها را درو می کنند. بعد این ترتیب همه خوشه های گندم درو می شوند. سپس هر کس هر چقدر که درو کرده است با خودش می بره و در خانه خود به عنوان تبرک و ایجاد برکت نگه می دارد. سپس ریش سفیدان نان و میوه ها را بین مهمانان تقسیم می کنند. بدین ترتیب جشن به پایان می رسد. دوستان عزیز، مناسب است در آخرین بخش از برنامه امروز اشاره‌ای به آداب مهمان نوازی آذری ها هم داشته باشیم. آداب مهمانداری در میان مردم آذری اهمیت بسیار دارد. مهمان از هر طبقه و گروهی که باشد در بین آنان دارای مقام و منزلت بزرگی است و تمام لوازم زندگانی بر اساس نحوه پذیرایی از مهمانان ترتیب یافته است. آنان همیشه آمادگی پذیرایی از مهمان ناخوانده را دارند. پس از ورود مهمان، تمام اعضای خانواده از کوچک تا بزرگ سعی می کنند شرایط خوب و راحتی برای مهمان را مهیا کنند و در پذیرایی مهمان از بهترین مواد خوراکی استفاده می کنند. دوستان، در برخی از موارد حتی صاحب خانه پس از چیدن سفره رنگین اتاق پذیرایی را ترک می کند و مهمان را برای خوردن غذا تنها می گذارد. در موارد نیز صاحب خانه پس از تدارک غذای مفصل در کنار مهمان می نشیند و با تعارف های پی در پی مهمان را به خوردن غذا تشویق و ترغیب می کند. به هنگام استراحت نیز تا وقتی که مهمان استراحت نکند افراد خانواده استراحت نمی کنند. و این ترتیب مهمان نوازی از مشخصات بارز این مردمان هست و بی جهت نیست که در سفرنامه های جهانگردان نیز و تفصیل از آن سخن گفته شده است. دوستان عزیز شنونده، با پایان برنامه امروز رسیدیم. در هفته آینده با گوشه دیگری از آداب و رسوم مردم آذری آشنا خواهیم شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. وزیر دفاع پاکستان از بنبست کامل گفتگوها میان اسلام آباد و طالبان در استانبول خبر داد و اعلام کرده فعلا هیچ برنامه‌ای برای دور بعدی مذاکرات وجود ندارد. خواجه محمد آصف افسود مذاکرات فعلا متوقف شده و میانجی‌ها هم دست کشیدن. اگر آنان اندک امیدی داشتند از ما می‌خواستند در استانبول بمانیم، اما چنین درخواستی نکردند. با گفته وزیر دفاع پاکستان، بازگشت ما با دست خالی نشانه آن است که حتی میانجی‌ها نیز دیگر به طالبان افغانستان امیدی ندارند. آصف اضافه کرد طالبان در مذاکرات خواهان اعتماد زبانی بوده اما حاضر نشد از توافق‌ها را به صورت مکتوب ثبت کند و این در حالی است که در مذاکرات بین المللی تمامی توافق‌ها باید به صورت رسمی و نوشتاری ثبت شوند. وزیر دفاع پاکستان هشدار داد در صورت تکرار حملات از خاک افغانستان، پاکستان پاسخ متناسب و مؤثر خواهد داد. آصف افسود در این حال اگر از خاک افغانستان حمله صورت نگیرد، آتش بس برقرار می‌ماند. تنها خواست ما این است که خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نشود. وزیر دفاع پاکستان از ترکیه و قطر با عنوان میانجی‌های روند مذاکرات با طالبان قدردانی کرد و گفت این دو کشور با خلوص نیت نقش میانجی را ایفا کردند و حامی موضع پاکستان بودند. اعلام بن‌بست در مذاکرات طالبان و پاکستان در شرایطی است که همزمان با برگزاری سومین دور این گفتگوها در استانبول، درگیری‌های مرزی تازه میان مرزبانان افغانستانی و پاکستانی روی داد که در پی آن دو طرف در بیانیه‌های جداگانه مسئولیت آغاز تنش‌ها را متوجه یکدیگر دانستند. علت دقیق این درگیری مشخص نشده است، اما رسانه پاکستانی سماتیوی گزارش داد که با وجود این تنش، آتش بس میان دو طرف دوباره برقرار شده است. سومین دور مذاکرات دو جانبه میان طالبان و دولت پاکستان در شهر استانبول روز پنجشنبه با حضور مقامات اداره طالبان، نمایندگان وزارت خارجه پاکستان و مسئولان استخباراتی دو کشور و با میانجیگری کشورهای قطر و ترکیه آغاز شد و تا جمعه ادامه یافت. گفته می شود اختلاف نظر میان هیئت‌های دو کشور درباره نحوه مهار گروه‌های مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستانی مانع از پیشرفت گفتگوها شد. افزایش بیماری‌های واگیردار در ولایت ننگرهار موجب نگرانی باشندگان این ولایت شده است. گزارش داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
افزایش واقعیت بیماری های ساری در ولایت ننگرهار بر نگرانی های باشندگان این ولایت افزوده است. مسئولان ضمن تایید افزایش میزان واقعیت بیماری های ساری میگویند صدها هزار پشخانه ها را به مردم توزیع نموده و در بعضی مناطق دواپاشی نموده است. در این اواخر افزایش واقعیت بیماری های ساری در ولسوالی ها و مرکز ولایت ننگرهار بر نگرانی های باشندگان این ولایت افزوده است. مولوی امین الله شریف رئیس صحت عامه ولایت ننگرهار میگوید روزانه از 100 الا 500 تن برای تشخیص و تداوی به شفاخانه انتنی در شهر جلال‌آباد مراجعه می نماید. وی می گوید در حال حاضر بیش از 100 تن در این شفاخانه بستری شده که 80 تن آنان مبتلا به بیماری تب دینگی می باشد.
خانه که یه اصول شپگ پر مونگ مریضان بستر لرو چه پدی که عطا تیاد دینگی مریضان دی.
رئیس صحت عامه ولایت ننگرهار گفت برای جلوگیری از بیماری های ساری در مناطق مختلف این ولایت بیش از 500 هزار پشخانه را به مردم توزیع نموده و همچنان پروسه آگاهی اما در خصوص بیماری های ساری سرعت بخشیده و در مناطق مشکوک دواپاشی نموده است. مریضانی که مبتلا به بیماری ساری تب دینگی هستند و در بیمارستان انتانی بستری و تحت تداوی قرار دارند در مورد بیماری هایشان میگویند و همچنان از حکومت و مؤسسات کمک رسان میخواهند تا برای جلوگیری از بیماری های ساری گام های جدی بردارد.
یکی وجود میکرد نکو یکی در حرکت نولیدلیم.
وقتی که بیانات مثبت بود بعد از بستر شدم از مؤسسات میطلبیم جایی که دند است، مرداری است، میکروب داره اونی جایا کاملا
دکتر نظیف الله شینواری سرطبیب بیمارستان انتانی میگوید افراد مبتلا به بیماری طبی دینگی در ابتدا احساس دردهای شدید می نماید و در صورت افزایش بیماریشان خون از دهن و یا بینیشان جاری می شود.
در پیشرفته یا شدید حالت تبدیل شی ناروغ به خونریزی پیدا کیگی.
بر اساس معلومات مسئولان اداره صحت عامه ولایت ننگرهار، ظرف 5 ماه گذشته در تمام مراکز صحی این ولایت 2800 تن برای انجام آزمایشات و تداوی مراجعه نموده که در نتیجه آزمایشات بیش از 1000 تن آنان مبتلا به بیماری ساری طبی دینگی هستند. مسئولان صحی در ولایت ننگرهار در حال از نگرانی مردم و افزایش میزان بیماری های ساری در این ولایت تایید می نماید که آنها همزمان با آغاز پروسه برگشت گروهی خانواده های مهاجران افغان از کشور همسایه پاکستان که در حال حاضر بیماری ساری طبی دینگی در آن کشور سراسری شده، از افزایش انواع بیماری های ساری در این ولایت ابراز نگرانی نموده و از جامعه جهانی خواسته بود تا در مهار ساختن بیماری های ساری به آنان کمک نموده و امکانات لازم را به دست رسانی آنان قرار دهد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در پی اعتراف دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره نقش خود در تجاوز اسرائیل به ایران در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت گفت که این اعتراف جنایتکاران از سوی عالی ترین مقام ایالات متحده دلیل روشن دارای آثار حقوقی بین المللی و انکار ناپذیر در اثبات مسئولیت و تقصیر بین المللی آمریکا نسبت به این اعمال تجاوزکارانه به شمار می رود. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل روز جمعه به وقت محلی در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت افزود نظر به این که این اعترافات جنایتکارانه از سوی عالی‌ترین مقام ایالات متحده دلیلی روشن دارای آثار حقوقی بین المللی و انکار ناپذیر در اثبات مسئولیت و تقصیر بین المللی آمریکا نسبت به این اعمال تجاوزکارانه به شمار می رود، ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به طور کامل و مشترک مسئول تجاوزات خود و پیامدهای ناشی از آن از جمله کشتار انسانهای بیگناه، تخریب گسترده اموال و زیرساختهای غیر نظامی و هدف قرار دادن آمدانه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت پادمان ایران هستند. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل اضافه کرد این امر همچنین حق ذاتی و حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران را در پیگیری تمامی مجاری حقوقی بین المللی موجود برای تضمین پاسخگویی کامل آمریکا و مقامات آن و مطالبه جبران کامل خسارات از جمله پرداخت غرامت طبق موازین حقوق بین الملل در قبال جان باختگان، مجروحان و کلیه خسارات و زیانهای وارده به جمهوری اسلامی ایران و مردمان را بار دیگر مورد تاکید قرار می دهد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم گفت اعتراف رئیس جمهور آمریکا به دخالت مستقیم در حمله به ایران را در جامعه بین المللی پیگیری می کنیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به اعتراف رئیس جمهور آمریکا با مشارکت در تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران اعلام کرد، از همان آغاز روشن بود ایالات متحده در جنایت تجاوز اسرائیل علیه ملت ایران مشارکت کامل داشته است. آنچه امروز به صورت رسمی اعتراف شده تنها پرده برداری از دروغگویی های پیشین مقامات آمریکا است که همواره نقش خود را انکار می کردند. اسماعیل بقایی همچنین تاکید کرده است این اعتراف آشکار مسئولیت آمریکا در ارتکاب عمل غیرقانونی و نقض فاحش حقوق بین الملل است و دولت ایالات متحده باید پاسخگوی این تخلفات باشد. ما این موضوع را به جامعه بین المللی گزارش داده و خواهان برخورد جدی و قانونی با دولت آمریکا در این زمینه هستیم. این اظهارات و اعتراف رئیس جمهور آمریکا در حال مطرح می شود که پیشتر وزیر امور خارجه آمریکا با تکذیب نقش واشنگتن در تهاجمات اسرائیل مدعی شده بود که این اقدام یک جانبه از سوی اسرائیل بوده و آمریکا در حملات علیه ایران دخالت نداشته است. معاون صدر اعظم روسیه گفت روابط بین روسیه و ایران بلند مدت است و صرف نظر از اوضاع سیاسی توسعه خواهد یافت. الکساندر نواک روز جمعه در دیدار با کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه افزود همکاری مسکو و تهران در زمینه انرژی، راهبردی و چند وجهی است. وی خاطر نشان کرد تعامل میان ایران و روسیه در مجامع بین المللی مانند اوپک، مجمع کشورهای صادرکننده گاز، سازمان همکاری شانگهای و بریکس و صورت دو جانبه در حال انجام است. بنابر گزارش تارنمای دولت روسیه، نواک و جلالی در این دیدار درباره همکاری‌های دو جانبه از جمله در بخش انرژی گفتگو کردند. طرفین در این دیدار خاطر نشان کردند که معاهده جامع راهبردی که 28 جدی 1403 در کرملین با امضای مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری فدراسیون روسیه رسید، ماه میزان 1404 لازم الاجرا شده است. در گزارش تارنمای دولت روسیه آمده است این سند برای نخستین بار به صورت رسمی جایگاه ویژه روابط روسیه و ایران را تثبیت و دستورالعمل‌هایی را برای حوزه‌های اولویت دار همکاری دو کشور در 20 سال آینده تعریف کرد. وزارتخانه‌های امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه دهم میزان 1404 با صدور بیانیه‌های جداگانه از لازم الاجرا شدن معاهده مشارکت راهبردی بین دو کشور خبر دادند. این سند چارچوب قانونی را برای توسعه بیشتر همکاری بین مسکو و تهران در بلند مدت تعیین می‌کند. این توافق سطح مناسبات روسیه و ایران را به عنوان شرکای راهبردی تثبیت می‌کند و همه حوزه‌ها از جمله دفاعی، مبارزه با تروریسم، انرژی، مالی، حمل و نقل، صنعت، کشاورزی، فرهنگ، علم و فناوری را در بر می‌گیرد. منابع خبری گزارش دادند که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی مناطقی از بارکه غزه را بمباران کردند. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی امروز در سه نوبت شهر خانیونس در جنوب بارکه غزه را بمباران کردند. مناطق شرقی شهر غزه هم هدف بمباران تیارات جنگی رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. این بمباران در حالی صورت گرفت که مذاکرات برای انتقال شماری از رزمندگان فلسطینی محاصره شده در خانیونس به دیگر مناطق بارکه غزه ادامه دارد. رژیم صهیونیستی 7 اکتبر 2023 جنگ علیه بارکه غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد، اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد با توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران روی بیاورد. جنبش حماس 7 میزان 1404 با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در بارکه غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد. ارتش رژیم صهیونیستی هم 18 میزان 1404 به صورت رسمی از اجرای شدن آتش بس در بارکه غزه خبر داد و اعلام کرد بر اساس توافق نیروهای اسرائیلی در مناطق خاصی از بارکه غزه مستقر خواهند ماند و رفت آمد از جنوب به شمال بارکه غزه از طریق سرک الرشید و جاده صلاح الدین مجاز خواهد بود. مرحله اول طرح صلح ترامپ با هدف پایان دادن به 2 سال جنگ ویرانگر در غزه از 7 میزان 1404 آغاز شد. این طرح با میانجیگری مصر، قطر و ترکیه در شرم الشیخ به امضا رسید. این در حالی است که رژیم صهیونیستی همچنان به کارشکنی در اجرای مفاد مرحله اول آتش بس و نقض مکرر آن با کشتار فلسطینی ها و تخریب غزه ادامه می دهد. داستانی استانبول ترکیه روز جمعه صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی خبر داد. سرانوالیه استانبول حکم بازداشت 37 مظنون به اتهام دست داشتن در نسل کشی در بارکه غزه را صادر کرده است. نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی، یسرائیل کاتس وزیر جنگ و ایال زمیر رئیس ستاد کل اردوی رژیم اشغالگر از جمله این افراد هستند که بر اساس این حکم حضور آنان در خاک ترکیه و عبورشان از حریم هوایی این کشور ممنوع شده است. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیانیه‌ای از صدور حکم بازداشت 37 مقام صهیونیستی در سارنوالی عمومی استانبول ترکیه استقبال کرد. حماس در این بیانیه اظهار کرد این اقدام مواضع ترکیه در حمایت از مردم مظلوم فلسطین را مورد تاکید قرار می‌دهد. مردمی که با وحشیانه‌ترین جنگ نسل‌کشی تاریخ معاصر از سوی جنایتکاران جنگی و رهبران اشغالگر فاشیست مواجه بوده و هستند. این جنبش فلسطینی از تمامی کشورهای جهان و نهادهای قضایی خواسته است که یادداشت‌های حقوقی برای پیگرد رهبران رژیم اشغالگر و تروریست صهیونیستی صادر کنند و آنها را به محکمه‌ها بکشانند و به خاطر جنایت ضد بشری بازخواست و مجازات کنند. دیوان بین المللی کیفری لوحه هم 1 قوس 1403 حکم بازداشت نتانیاهو و یوف گالانت وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و استفاده از گرسنگی به عنوان یک سلاح علیه مردم غزه صادر کرد. خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. قبل از خداحافظی با اطلاعاتتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:36 و 57 ثانیه ظهر با وقت افغانستان خواهد بود. از همراهیتان جهانی سپاس.
ضمن سپاس از همراهی شما خوبان شنونده، دعوت میکنم در این لحظه با برنامه خورشید هدایت همراه شوید.
محمد، محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبر رو که خدایان هستونه یا چند پدران؟ نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش بر او، نامش ستوده است ستایش بر او، محمد. محمد
خورشید هدایت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه خورشید هدایت. آرزو میکنم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. میدانید که در مجموع برنامه خورشید هدایت با نگاه خردورزان غربی درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میپردازیم. با برنامه این هفته همراه ما باشید. همه انسان ها دوست دارند که در طول زندگی سعادت و نیکبختی را به دست آورند. در این حال بسیاری از آنها از آگاهی های لازم برای رسیدن به سعادت برخوردار نیستند. قرن ها غرب با تصوری نادرست از پیامبر اسلام کوشیده است سیمای این شخصیت بی‌نظیر عالم بشریت را مخدوش جلوه دهد تا راه نجات را بر انسان ها ببندد. اما کی توانند دود خورشیدی به گل؟ به نظر کارشناسان اینک شناخت ساکنان مغرب زمین از اسلام و پیامبر به طور نسبی فزونی یافته است و هر سال در غرب صدها کتاب و مقاله درباره اسلام منتشر می شود. البته در برنامه خورشید هدایت قصد نداریم از خاورشناسان یا اندیشمندان غربی برای تایید جایگاه والای پیامبر اسلام کمک بگیریم. در این حال اعترافات برخی اندیشمندان سرشناس غربی درباره پیامبر اسلام بسیار گویا و جالب است که یادآوری آنها خالی از لطف نیست. خدای سبحان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را با عالی ترین صفات ستوده و او را به دلیل خلق عظیمش سرمشق جهانیان قرار داده است. به قول عبدالرحمن جامی شاعر نام‌آور ایرانی، او فصیح عالم و من لال او، کی توانم کرد وصف حال او. انبیا در وصف او حیران شدند، سرشناسان نیز سرگردان شدند.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
لئو تولستوی نویسنده مشهور روسی کتابی را به نام محمد رسول الله تألیف کرده است و در این کتاب ادعای کسانی را که پیامبر را به سلطنت طلبی و صفات ناپسند دیگر متهم کرده اند رد کرده و او را به عظمت و بزرگی می ستاید. بخشی از این کتاب بر روایاتی ناب از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرداخته است. در قسمت دیگر کتاب چند نامه درج شده است که بر روشنی دیدگاه تولستوی را در مورد شخصیت عظیم پیامبر و آیین او اسلام نشان می‌دهد. خانم یلنا ویکلاوا در بخشی از نامه خود به تولستوی می‌نویسد: من مادری هستم که دیوانوار فرزندانش را دوست دارد و همینک که برای شما نامه می نویسم چشمانم پر از اشک است. کم کم دارم عقل خود را از دست می دهم و چاره جز نامه نوشتن به شما نیافتم. دو پسر من، یکی دانشجو و دیگری افسر است. آنها مسیحی هستند ولی معتقدند باید دین خود را رها کرده و اسلام را بپذیرند و مسلمانان را یاری دهند. من چی می توانم بکنم؟ فقط شما هستید که با ذکاوت و دانش خود می توانید راه گشای این مشکل باشید. مرا با سخنان تسلی دهنده خود آرام کنید. تولستوی در پاسخ به این مادر نگران می نویسد: انسان به عنوان برترین مخلوقات جهان با استعدادهای شگرف درونیش شایسته احترام همگانی و انتخاب راه و روش زندگی است. در همین راستا ادیان آسمانی برای دفاع از انسان و شرافت او هم صدا می شوند. علیه کجروی ها می شورند و راه حل مناسب ارائه می کنند. ادیان با اصول معنوی و اخلاقی مشترک ذخایر ارزشمندی از هدایت و راهبری اخلاقی و ارزش‌های انسانی را در خود دارند. با این حال کدام دین از همه جامع‌تر است و از انحراف و کجی مصون مانده است؟ تولستوی در نامه خود دین اسلام را می‌ستاید و معتقد است که این دین انسان را به اوج عزت می‌رساند و راه زندگی صحیح را می‌نمایاند. در ادامه پاسخ تولستوی آمده است: این که فرزندان شما در راه این تفکر آسمانی خدمت می کنند، با تمام قلب با آنها هم فکرم و به آنها تبریک می گویم. همینک کسی که این سطور را برای شما می نویسد یک مسیحی است. با این که سالهای بسیاری است به تعالیم مسیحیت عادت کردم، باید بگویم که دین اسلام و تعلیمات محمد صلی الله علیه و آله و سلم با همه ویژگی‌هایش و همان گونه که از ظاهر آن نیز هویداست، کامل‌تر و با ارزش‌تر از مسیحیت است. خصوصیات ظاهری دین اسلام با مسیحیت قابل مقایسه نیست. اگر به عنوان مثال برای هر انسانی این امکان وجود داشت که از میان دو دین اسلام و مسیحیت یکی را برگزیند و خدا را بر اساس آن پرستش نماید، باید قبل از هر چیز در این بیندیشد که پیروی از چند خدا با هم امکان پذیر نیست و این چند گانگی در پرستش مخالف تعالیم اساسی ادیان است. در صورتی که در مقابل آن دین اسلام قرار دارد که در آن تنها و تنها یک خدا پرستش می شود و بس. همین دلیل به تنهایی موجب برتری دین اسلام بر مسیحیت می شود. البته هر انسانی که از عقل سلیم و هوش کافی برخوردار باشد، در این انتخاب حتما اسلام را انتخاب خواهد کرد، نه دین دیگری را. در رأس شخصیت های دین اسلام، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم قرار دارد که در تعالیمش اساس تعالیم همه ادیان مقدس دیده می شود و با خیلی از حقایق دین مسیحیت نیز همسو و نزدیک است. لئو تولستوی، این نویسنده بزرگ روس، همواره با دوستان و نزدیکان خود درباره دین اسلام و شخصیت برجسته و بی‌نظیر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم گفتگو کرده است. پزشک معالج او می‌نویسد: در 13 مارچ سال 1309 میلادی در صحبتی که با تولستوی داشتیم گفت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان یک پیامبر همیشه و همه جا بالاتر از سایر پیامبران الهی قرار می گیرد. محمد انسان را نه پست کرده و نه او را به جایگاه خداوندی ارتقا داده است. خود را نیز به جایگاه خدا نزدیک نمی کند و جای خدا نمی گذارد. مسلمان ها به غیر از الله خدای دیگری را نمی پرستند و محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر آنهاست. همراهان ارجمند دعوت میکنم در این لحظه از برنامه خورشید هدایت بخش نمایشی کوتاهی را بشنوید، کار همکارانم در گروه نمایشی رادیو دری.
روزی مردی مسلمانی که همه روز را آبیاری کرده بود پشت سر معاذ بن جبل به نماز ایستاد. معاذ به خواندن سوره بقره آغاز کرد. آن مرد طاقت ایستادن نداشت و به صورت فرادا نماز خود را به پایان رسانید. معاذ به او گفت
تو نفاق کردی و از صف ما جدا شدی.
رسول خدا صلی الله علیه و آله از این ماجرا آگاه شد و چنان خشمگین شد که نظیر آن حالت را از او ندیده بودند و به معاذ فرمودند شما مسلمانان را رم می دهید و از دین اسلام بیزارشان می کنید، مگر نمی دانید که در صف جماعت بیماران، ناتوانان، سالخوردگان و کارکنان نیز ایستادند. در کارهای دست جمعی باید طاقت ضعیفترین افراد را در نظر گرفت. چرا از سوره های کوتاه نخواندی؟
با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری در خدمت شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند هستیم. در برنامه این هفته به نگاه لئو تولستوی نویسنده بزرگ روسی درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میپردازیم. دعوت میکنم که با ادامه این موضوع همراه ما باشید. شیفتگی تولستوی به رسول خدا در کتاب محمد رسول الله با وضوح دیده می شود. مطالعات پیگیر تولستوی درباره اسلام و سخنان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شناخت و شور و شیفتگی خاصی در وی ایجاد کرد. یادداشت‌ها و گزیده‌هایی که این متفکر از احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دارد نشان دهنده علاقه قلبی او به اسلام و پیامبر است. از دیدگاه تولستوی، سخنان و آموزه‌های حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم درباره موضوعاتی چون عشق و محبت به خدا و هم نوعان، خوشبینی، اخلاق نیک، عدالت و راستی است. تأکید پیامبر بر فروخوردن خشم، مهربانی و نرمش و مدارا با مردم و رعایت عدالت اجتماعی و اصولی مانند اینها علاقه تولستوی را به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دوچندان کرد تا آنجا که در کتاب خود به نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم می نویسد بدون هیچ گونه تردیدی پیامبر اسلام از بزرگترین مصلحان جهان است، آن هم مصلحی که به جامعه بشریت خدمات شایانی کرده است. این فخر و مباهات برای او بس است که ملتی خونریز و وحشی را از چنگال اهریمنی عادات زشت و قبیح رهانید و راه ترقی را بر آنان گشود. حالان که هیچ فرد عادی نمیتواند به چنین کار شگرفی دست بزند و به نتیجه مطلوب هم برسد. بنابراین پیامبر اسلام سزاوار همه گونه احترام و اکرام است. لئو تولستوی پس از سالها تحقیق در سخنانی روشن اعلام می کند که برای من محمدی بودن از ستایش صلیب مهمتر است و در این مقایسه من دین محمد را انتخاب می کنم. بدون شک شریعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به علت سازگاری آن با عقل و حکمت در آینده عالمگیر خواهد شد. پیامبر اسلام جز به خدای یکتا و دوستی دعوت نمی کند. او کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی از خودشان برانگیخت تا آیاتش را بر آنها بخواند و آنها را پاکیزه کند و با آنها کتاب و حکمت بیاموزد، هرچند پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند.
مقتدای اهل عالم، محمد مصطفی آل آدم، محمد رحمت للعالمین است، رسول آسمانی بر زمین است، دلش دریایی و خلقش خدایی، نگاه روشنش شمس و زهایی، تبر بر دوش ثابت خان آمد، حبیب الله سرمستان محمد، محمد خودش خاتم خدا ختم کلامش، تمام مهربانی در سلامش، نهان در گیسوانش سر اسرار، شکست شور فریادش قفس را، امین وحی رب العالمین است، امیر و سرور روح الامین است، نتیم مکه آقای جهان شد، محمد سید پیغمبران شد، احسنت یا بدرالعجم، لبک یا شمس العرب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای از تو عالم در عجب، تاهای ما یاسین ما، ای آیه هایت دین ما، ما قاری قرآن تو، تو حافظ آیین ما، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای از تو عالم در عجب،
همراهان عزیز با پایان برنامه این هفته خورشید هدایت رسیدیم. در برنامه امروز با دیدگاه لئو تولستوی و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پرداختیم. از اینکه این هفته هم همراه ما بودید سپاس و تشکر و تا درودی دیگر، بدرود.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
Bye.
برابر اعلام برنامه ها نوبت رسید به برنامه روایت همدلی. دعوت میکنم با این برنامه همراهی بفرمایید.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخاسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. یکی دیگه از برنامه های روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. مراسم گرامی داشت قربانیان زمین لرزه اخیر در شمال افغانستان با حضور جمعی از مهاجران افغانستانی، مسئولان ایرانی و فعالان قرآنی روز سه‌شنبه 13 عقرب از سوی بنیاد دیپلماسی قرآنی در فرهنگسرای بهمن تهران برگزار شد. این مراسم با حضور اقشار مختلف جامعه مهاجران افغانستانی در تهران از جمله علمای شیعه و سنی، قاریان قرآن، هیئت‌های مذهبی، ورزشکاران، فعالان فرهنگی و اجتماعی و نمایندگانی از سفارت افغانستان برگزار شد. در این مراسم آیت الله سید احمد حسینی خراسانی، فقیه شورای نگهبان و عضو مجلس خبرگان رهبری، با گرامی داشت یاد جان باختگان این حادثه برای مجروحان شفای عاجل و برای خانواده‌های داغ دیده صبر و توفیق الهی طلب کرد. آیت الله حسینی خراسانی بخش مهمی از سخنان خودش را به نگاه ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی به مردم افغانستان اختصاص داد و گفت رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره در تصمیمات و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران توجه خاصی به ملت مظلوم افغانستان دارد. این نگاه موجب تقویت محبت، مودت و همدلی میان ایران و افغانستان شده. وی با اشاره به اشتراکات تاریخی، فرهنگی، دینی و زبانی میان دو ملت تاکید کرد این ویژگی ها زمینه ساز همکاری های عمیق تر است و نباید اجازه داد دشمنان خارجی و شیاطین سیاسی این پیوند خدشه دار کنند. مولوی عبدالرحمن یار محمدی، امام جمعه مهاجرین اهل سنت مقیم تهران، هم در این مراسم بر اهمیت وحدت میان مسلمانان، بهره گیری از آموزه‌های قرآن و ضرورت مبارزه با استکبار جهانی تاکید کرد. و با اشاره به سکوت جهان اسلام در برابر ظلم‌ها و کشتار مسلمانان در غزه، نقش جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مظلومان و مقاومت در برابر استکبار را برجسته خواند و مبارزه با استکبار را در کنار توحید، نبوت، قرآن و محبت به اهل بیت پیامبر از محورهای وحدت امت اسلام دانست. حامد شاکر نژاد، قاری ممتاز بین المللی، سفیر قرآنی جمهوری اسلامی ایران و رئیس بنیاد دیپلماسی قرآنی، در سخنرانی خودش در این مراسم با تاکید بر نقش هدایتگر معارف قرآن در حل مسائل انسانی و بین المللی گفت قرآن همواره راهنمای انسانسازی و حل مسائل فردی و اجتماعی بوده. بهره گیری از معارف آن میتونه چراغ راهی برای ایجاد همدلی و همکاری میان ملت ها باشه. او با اشاره به روابط فرهنگی میان دو ملت ایران و افغانستان افزود افتخار داریم که مردم عزیز افغانستان همواره در کشور ما حضور داشتند و شاهد برکات این همراهی بوده ایم. امیدواریم همواره در مسیر موفقیت و عزت گام بردارند. در پایان این مراسم پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط استاد شاکر نژاد، مهاجران افغانستانی با اهدای چپن محلی افغانستان و وی از فعالیت‌های قرآنی و تلاش‌های وی در تقویت همدلی میان دو ملت قدردانی کرد. پنجاه و نهمین محفل بیان خاطرات مجاهدان افغانستانی با محوریت فرهنگ شهادت و مقاومت در مشهد برگزار شد. در این مراسم سخنرانان با مرور خاطرات دوران جهاد و مقاومت مردم افغانستان در برابر ارتش سرخ شوروی، یاد و نام شهدا و مجاهدان او دوران را گرامی داشتند. حجت الاسلام بهشتی از مجاهدین سابق افغانستانی و از شرکت کنندگان در این مراسم گفت:
یوم نهمین جلسه ذکر خاطرات مجاهدین هست در زمانی که اتحاد جماهیر شوروی به کشور ما تجاوز نمود. خب تعداد زیادی از مردم، از زن و مرد تا همه پیر و جوان حرکت کردن و قیام کردن در مقابل این تجاوز اتحاد جماهیر شوروی به افرادی که اونها به افغانستان فرستاده بودن. و در این مراسم به یاد بود 18 نفر از شهدای که در سالهای مختلف، البته در ماهای مثلا میزان و عقرب به شهادت رسیدن، منتها در سالهای مختلف بوده. در این دو ماه تعداد 18 نفر از مجاهدین که به شهادت رسیدن، این شب مراسم برای یادبود آنها گرفته شد.
علی اکبر فراهی از مجاهدان سابق در سخنان خودش اظهار داشت:
دولت ها وظیفه دارن که راه شهدا، مخصوصا شهدای مظلوم مبارزه با روسا رو گرامی بدارن، چون وقتی در یک جامعه فرهنگ جهاد و شهادت گرامی داشته بشه، اون جامعه در مقابل توطئه ها و دسایس دشمنان بیشتر موفقه. و جوانای جدید اگر که واقعا از اونا الگو بگیرن و اون شهدا هم به جامعه شناخته بشن، برای خود دولت ها هم بهترن که بخوان مبارزه کنن، خیلی بهتره.
جمعی از جوانان حاضر در محفل نیز با تاکید بر رشادت ها و جانفشانی های مجاهدین افغانستان گفتند این گونه نشست ها یادآور اتفاقات و تجربیاتی است که در نسل های گذشته رقم خورده. ما با حضور در این محافل در کنار بزرگان تلاش میکنیم ذهن خود ما را نسبت به واقعیت های آن دوران روشن‌تر کرده و فاصله میان نسل جوان و پیشکسوتان کمتر کنیم.
یه جلسه به ما یادآور، به ماهایی که حضور نداشتیم، به ما یادآور اتفاقاتی است که در نسل‌های گذشته افتاده. طبیعتاً پرسش‌های در ذهن ما ایجاد میشه که خب به جستجوی او پرسش‌ها و یافتن جواب آنها به همراه این بزرگترها میشیم که ذهن ما آگاه بکنه و او روشنایی لازم به ذهن ما ببخشه. در واقع اصلی‌ترین وظیفه ما در واقع فکر می‌کنم که تعامل با این بزرگواران و این فاصله که افتاده از بین ببریم.
پانزدهمین جشن همدلی مؤسسه خیریه سید الشهدا علیه السلام با حضور 250 کودک یتیم در مشهد برگزار شد. در این مراسم ضمن برگزاری جشن تولد برای کودکان، لباس‌های گرم زمستانی بین اونا توزیع شد. در پایان این برنامه هم بسته‌های معیشتی و خانواده‌های این کودکان اهدا شد. گزارش بشنوید از همکارم غزل حسین‌زاده.
با نزدیک شدن به فصل سرما، خیرین و نیکوکاران افغانستانی بار دیگر گرده هم آمدند تا با دلهای گرم دستان نیازمندان هموطن خود را در ایران و افغانستان بگیرند. 15 جشن همدلی در مؤسسه خیریه سید الشهدا علیه السلام مشهد با حضور جمعی از خیرین، خانواده های ایتام و گروه فرهنگی ورزشی کوهنوردان آریانا پامیر برگزار شد. جشنی که هدف آن نه فقط